روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما فراهم آمده از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 در شنبه و یک شنبه پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
زنده باشید. من عرضم به حضور از ترکیه مزاحم میشم آقای دکتر.
بفرمایید.
من تقریبا 23 سال 24 سال سن دارم.
بله میشنوم میتون عزیز.
من متاسفانه توی خانواده پرجمعیت به دنیا آمدم، یعنی نزدیک خانواده من حساب کنیم ما 10 نفریم.
بله شما چرا منتظرید؟ من صداتون رو دارم و میشنوم.
میگی باش چشم چشم. بعد من حقیقتشو بخوای از بچگی خیلی بچه خجالتی بودم، یعنی اینقدر که در حدی که عرضم بزرگ از معلم خودمون میترسیدم، خجالت میکشیدم. بعد اونم خودم تا جایی که میدونم تاثیرش تو خانواده بوده، تو دوران بچگیم، تو دوران کودکیم. بزرگ شدم تا به یک مرحله رسیدم که یه کاری انتخاب کردم که راحت تونستم تو جمع حرف بزنم، تو مجموعه با تمرین تقریبا یکی دو سالی که داشتم تونستم راحت تو جمع حرفامو بزنم. ولی متاسفانه یه مشکلی که واسم درست شد که تو خدمتم عرضم بزرگ علی مدت اینجور مشکلی واسم درست شده بود، این بود که از یه سری افراد با یه سری مشخصا واسه خودم کوه می ساختم، یعنی یه سری افراد بزرگ می کردم واسه خودم. حتی مثلا اسمشون می اومد پیشه، اسمشون مثلا تکرار می شد یا اسمشون می گفتن، من از اسمشون هم حتی ترس داشتم، حتی بگم استرس داشتم، بدنم عرق می کرد، اصلا تمرکزم از بین می برد. یعنی اینجوری بهت بگم، یه کاری بهم می کرد که اصلا راحت نتونم حرف بزنم. یه فکرم می رفتم جایی که حالا مثلا بد حرف می زنم، الان طرفم ناراحت میشه، که دقیقا همین اتفاقات هم واسه می افتاد. یعنی همین فکرهایی که بد می کردم اسم اون طرف می اومد، فقط اسمش ها ارزم به حضورت اینجور فکرهایی می اومد تو سرم.
آخه این آدم رو طرف. این آدم ها کیا بودن یا چه مشخصاتی داشتن؟
من این مشخصات رو مثلا احساس می کردم این طرف از من بیشتر بلده، یا عرضم به حضورت این طرف از من یه مشخصی بارستر داره، یعنی اینجوری در مورد خودم فکر میکردم. بعد یواش اینو تو خودم اینقدر بزرگش میکردم که حتی موقعی میخواستم یک لحظه حتی ببینمش دیگه اصلا کنترل حرف زدنم از بین میرفت، کنترل زبونم از بین میرفت. یعنی اینجوری بهم میکرد که اصلا نه تمرکزی داشتم، نه راحت میتونستم حرف بزنم، نه راحت میتونستم کنترل کنم. در حالی که دور و بریام فکر میکنم من خیلی راحت حرف میزدم، خیلی راحت مثلا برخورد میکردم.
ببینید عزیز، موقعی
خوب باشه.
نه ببینید عزیز، اگر این گزارش شما درست و دقیقه، شما یه برداشتی از کودکی سر مسئله کوچیک و بزرگ، دانا و نادان یا هر چیزی از این قبیل داشتید و یه فرضی داشتید که آدم کوچکتر ساکته، آدم کوچکتر اظهار عقیده نظر نمی کنه، حرف نمی زنه، مطیعه، نه جواب نمی ده، سوال نمی کنه. اون میتونه توی یه جامعه مانند ایران به دلیل اینکه ما گفتن و بعدن حوادث و اتفاقاتی افتاده که ما اون رو به عنوان یه اصل پذیرفتیم یا به عنوان یه نتیجه گیری، خب چنین خواهیم بود. چرا در امریکا مردم راحت حرفشون رو میزنن؟ چون از کودکی تشویق میشن برای حرف زدن. چرا در برخی از جوامع بچه ها حرف نمیزنن؟ برای که اصلا حرف اینی که وقتی بزرگتر حرف میزنه بچه حرف نمیزنه، یا وسط حرف بزرگتر بچه نمیپره و ماجرای از این قبیل. به همجاز که من در سی دی مربوط به پرورش تعلیم تربیت گفتم اصلا قاعده درست پرورش تعلیم تربیت 10 به 1، 10 تا جمله بچه، یه جمله پدر و مادر. با نوجوون و در شرایطی که مشکل و مسئله است 20 به 1، قاعده 20 به 1، یعنی 20 تا جمله بچه میگه یه جمله ما. و این اساس تغییر کرده در جوامعی که ماجرای فرماندهی و فرمانبرداری و اینا مطرح است. در یه همچین جوامعی متاسفانه اشکال کاری که وجود داره اینه که ما میتونیم این گونه به موضوع نگاه کنیم و بعدم اون کوششی که شما کردید که فائق بیاد بر این احساس خجالت و ترستون که خیلی عادیه، در یه جایی که احساس برتری و امتیاز میکردید مشکلی نداشتید. به همجاست که بسیاری از معلمین سر کلاس ها خوبن برای که با شاگرد نادان و کمدان روبرو هستن، ولی اینا حتی تو محیط هایی که مثلا جلسه معلمینه غالب اوقات میتونن ساکت باشن، یا در یه جای دیگه آدمای بسیار ساکتی هستن و این گله و شکایتی است. برخی از وقت حتی همسران میکنن که زن من، شوهر من تو مدرسه دائما داره حرف میزنه و حرف زدن رو دوست داره، ولی خونه که مثلا میاد اصلا حرف نمیزنه. اونا کاملا ممکنه، نشون دهنده یه انتخابه که ما اینجا بهتره حرف اونجا حرف بزنیم. من یه آقایی بود که به عنوان کار تراپی پلوی من میامد، میگفت فلانی من توی مهمونی میرم، چون مسئله مالی براش خیلی مهم بود، میگفت تا اونجایی که فکر کنم از همه تقریبا پولدارترم، حرف میزنم، صحبت میکنم، راحتم. همینقدر که آدم پولدارتر از من توی مهمونی میاد، من دیگه از اون بعد ساکتم. یعنی تا اینقدر فهمیده بود که سر موضوع پول اینقدر حساسه. شما که خب درباره دانایی و آگاهی و حرف زدنه، برای که شما وقتی فکر کنین حرفی که میزنین غلطه، یا میدونه یا بیشترشو میدونه یا بهترشو میدونه یا ممکنه به هر حال اعتراضی رو متوجه شما بکنه، خب طبیعی است که تا مرد سخن نگفته باشد علم هنرش نهفته باشد. اونجا جایی است که ما باید علم هنرمون رو نهفته نگه داریم، چون میدونیم حرفمون کمتره یا بدتره. بنابراین اون خیلی نتیجه گیری عجیب و غریب نیست، چون نتیجه گیری یه آدم باهوشی است که آسیب دیده و نتیجه گرفته. همین و همین.
یعنی عرضم به حضور دارید دکتر، این اثر منفی خیلی گذاشته. مثلا بر فرض مثال میگم، من 2 سال نت کار کردم، کار نت یک کار گروهی بود، قشنگ مثلا راحت بعد از 1-2 سال راحت حرفمو میزدم. بعد مثلا اسم بر فرض مثال میزنم آقای فرهنگ، مثلا الان من که تو ترکیه هستم طرف تو ایرانه، اصلا اینجا اسمش میاد، مثلا میگم آقای فرهنگ اسم شما رو که میارم، بعد یهو مثلا این استرس میاد سراغم. الان شما ارزم به حضور جوشید اصلا طبیعی نیستش، جوشید اصلا واسه خودم هم طبیعی نیستش، هرچی فکر میکنم میگم نه او اصلا من از من سرتر نیست. خیلی کسای دیگه من باهاشون ارتباط داشتم، خیلی قوی تر از این بودن، خیلی ارزم به حضور بارستر از این بودن، خیلی نمیدونم نکات مثبتشون از نکات مثبت من بزرگتر بوده، ولی اسمشون مثلا ایکس بوده، یه مثلا یه اسم دیگه داشتم، من راحت با او حرفمو میزدم، ولی این طرف نمیدونم چرا اینجوری بود. من در مورد خودم فکر میکنم قبلا یک نفر اینجوری بود، من تو ترکیه، من تو دوران سال دوم اصلا بگم کار بازاریابیم، او طرف اصلا فراموش کردم، بعد اصلا هیچ حسی هم نسبت بهش ندادم. بعد الان نوبت یک نفر دیگه رسید که اونم باش کار میکردم، الانش هم توی ترکیه مثلا اسمش هم میارن، من اصلا یک اوضاعی میشه واسم، مثلا بفهمم حتی طرفم ایرانی هم نیست، ولی همین اسم او طرف داره، اصلا هیچ ارتباطی با هم نداره، اصلا این سری کارا رو انجام میدم اصلا طبیعی نیستش، عادی نیستش. اینجوری بهتون میگم
حالا نه، ببینید عزیز، اولا این معنا یک کمی نشان دهنده وسواس شما هم میتونه باشه و نتیجه گیری هایی که به عنوان ایده های ثابت فیکس ایده ها در کودکی آدم میگیره. ببینید من آدمای دیدم که مثلا وقتی یک بگه این پدره یا مادره، یا توی جامعه مانند ایران میگن روحانیه، بلافاصله آدم یک تصویر و تصوری متفاوت از اونا خارج از جنبه انسانیشون میسازه و بعد در مقابلشون میتونه احساس خوب یا بد داشت باشه. بچه هایی که مثلا فرض بفرمید بین 3-6 سالگی یا 6-12 سالگی یا 12-18 سالگی، تو بیشترش 12-18 سالگی، در حالی که در کودکی هم همچنان ممکنه بین 3-6 سالگی با اتوریتی اصلا مسئله داره. همینقدر که کسی بگه من رئیسم یا پلیسم یا سوپروایزرم، اصلا باش دشمن میشه، فقط به خاطر اسم، به عنوان عنوان. و این نشون دهنده یه مقدار تعمیمه که در خیلی از آدم‌ها هست. حرفی که شما دارید راجع به کودکیتون و مسائلتون میزنید، شما با 2 چیز که یکی شرم و خجالته، یکی ترس و وحشته، وجودتون آغشته شده که درست عکس سلف استیم و حرمت نفسه. بعد برای خودتون کدگذاری کردید عزیز، درست مثل این که شما مثلا الان تو ترکیه کسی هستن، یکی بیا جلو بگه من مثلا مأمور امنیتیم، یا یک کسی، خب شما بلا فاصله یه حال دیگه به خودتون میگیرید. یا به همجاست وقتی کسی میاد در خونه شما در میزنه، بعد مثلا کارتش رو نشون میده که پلیسه، شما از این به بعد یه جور دیگه باش برخورد میکنید، تا یه آدمی در بزنه بگه مثلا به من کمک کنید یا آدرس یه خونه دیگه رو بخواد. چیز عجیب و غریبی نیست، ولی نشون دهنده استراب و وسواس شماست. حالا اگر شما خیلی اصرار بکنید که این موضوع جدی تر از اینه، وقت نشون دهنده این است که شما در یه دنیای وهم و خیالی زندگی میکنید و یه چیزایی رو بیش از اندازه کوچک یا بزرگ میکنید یا براشون صفاتی رو قائل هستید که اونا ندارن، مثل آدمایی که ممکنه مثلا به یه آدمی باور داشته باشن که کرامات میکنه یا معجزات میکنه که هرگزم نکردند و نمیکنن. من هیچ وقت باور نمیکنم، تحت تاثیرشون هم قرار نمیگیرم، ولی یه کسی ممکنه یه همچین بازیهایی رو بپذیره. حالا این چرا اینقدر شما رو اذیت میکنه؟
من واقعش رو بخوای آی دکتر، مثلا من کودکی خودم رو نگاه میکنم، اصلا خانواده خودم رو نگاه میکنم، همیشه خدا ما همیشه تو سرخور همدیگه بودیم. اینجوری بهت بگم، بزرگ به کوچیک، کوچیک به بزرگ، خانواده پر جمعیت با کنترلش مثلا دست یک پدر و مادرم بود. پدر و مادرم خودشون یه آدمای ببخشید حرفو میزنم راحت حرف میزنم استرسی بودن، خودشون استراب داشتن، خودشون اصلا ما خودشون به خودمون بهش میگفتیم فلانی آقا میاد خونمون چرا راحت نیست، مثلا به بابام میگفتم، به مادرم یکم راحت‌تر بود تا ندارم. مثلا اینجور احساس میکنه یه چیز حالت ارث ازش بردم این. ولی این قضیه ارزم به حضور مثلا ریشه خاصی هم نده. مثلا بعد یه مدت اون طرف که من خیلی به اسمش و قیافش و خیلی چیز دیگه حساس بودم، مثلا میگفتم این تهرانه، من اصلا این خیابون مثلا فلان هستم، اون خیابون دیگه از محله دیگه از خیلی هم دورم دوری مثلا دیگه. تا یک مدت باید ازش میگذشت، یعنی یک سال من فقط آقا عزیز میترسم که یه خدای نکنه، خدای نکنه یه دفعه نیاد در خونه، یه دفعه نیاد چیز. آدم بعدی هم نبود، آدم خوبی هم بود، آدم
حالا بذار
من دوستش داشتم.
نه حالا بذار ازتون سوال کنم. نه صبر کنین، هر وقت از این فکرها به ذهنتون میومد باید این سوال کنید خب اگر این آدم بیاد چی میشه، اون درد و رنج و ضرر و خطر من چیه؟ ممکنه الان به من جواب بدی این میدونی؟ فرض کنید این آدمی که شما میگید اصلا میامد در خونه شما رو میزد یا شما سوار اتوبوس میشید کنارتون نشست و چی میشد؟ چه خطری چه ضرری متوجه شما بود؟
من همینو میگم، من خودم به این نتیجه نرسیده باشم، من به این نتیجه رسیدم که هیچ خطری ندارم، مثل بقیه هست. شاید کمتر از بقیه باشم که دخوص خودم بزرگش کردم، ولی متاسفانه ذهنم همینجوری یاری نمیده که آقا این مثل بقیه هست، این فرقی با بقیه.
نه ببینید، در لحظه اگر بپرسید جواب دارید، در لحظه اگر بپرسید عزیز جواب دارید، یعنی اگر در همون آن بپرسید که چه چیز این آدم منو اذیت میکنه، آزار میده، اونو متوجه میشید. مثلا من از این آدم میترسم، یا فرض کنید دیگران چی فکر میکنن، و یا اگر اصلا توجه کنید محو میشه، چون شما ببینید یه تخیل و توهمی میسازید که با اون توهم و تخیل واکنش نشون میدید. ولی اگر از خود بپرسید موضوع چیه، من از چه چیز این میترسم، چه چیز این آدم منو اذیت یا ناراحت میکنه، و بعد بگید هیچی، یا چه خطری متوجه منه، بگید هیچی، چه دردی من بر من وارد میکنه، هیچی، احتمال داره بعد از این مدتی هم زائل بشه. ولی شما چون این پرسش رو هم موقع از خودتون نمی کنید، به حالتون اجازه بدید حرکت کنید. بنابراین دوتا احتمال اینه که وسواسه، ولی میتونه بیش از اون باشه، باید یه مقدار مواظب باشید که درباره موضوعهای دیگه هم این چه این فکر نکنید. متاسفانه تلفنتون قطع شد. حالا اگر یه موقع دیگه صحبت کردیم به این گفتگو ادامه میدیم، به پیام ها رسیدیم، اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، با شنونده گرامی بعدی گفتگو داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
با سلام، من کامران یدیدی از طرف خودم و همکارانم سال نوی میلادی را به تمام شما عزیزان تبریک و تهنیت میگویم و آرزوی سالی بی تصادف پر از سلامتی، پیروزی و شادی را برای شما و عزیزانتان دارم. به خاطر حمایت و پشتیبانی شما عزیزان در سال گذشته، دفاتر و کادر حقوقی ما یکی از قوی ترین و بزرگترین کادرهای حقوقی در جنوب کالیفرنیا شناخته شد و ما این موفقیت را مدیون شما عزیزان هستیم و امیدواریم در سال جدید مانند 19 سال گذشته پشتوانه جامعه ایرانی باشیم. Happy Hanukkah, Merry Christmas and Happy New Year.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبقند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
با درود، من شاهین صداقت افتتاح شعبه اورنج کاونتی دفتر وکالت خود را به اطلاع شما میرسانم. من و همکارانم خانم دکتر طاهری پور و دکتر الکسانیان با بیش از 40 سال تجربه مشترک یار و مدافع شما در امور مهاجرتی مانند پناهندگی، اقامت برای سرمایه گذاران، نخبگان، هنرمندان یا قهرمانان هستیم. تلفن های دفاتر ولی یا اورنج کاونتی 323-462-44-44 323-462-44-44.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسد 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. artrosen.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در این شهر خواهم بود و یک کنفرانس 16 ساعته کودک درون دارم که روز از ساعت 1 تا 9 شب در کپیلانو یونیورسیتی. این کنفرانس شامل 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی است. ورودی این کنفرانس $100، کارت ورودی رو میتونن در محل کنفرانس داشته باشن و یا اینکه اگر مایلی جای خودتون رزرو کنید از طریق kodum.com میتونید جای خودتون رو برای این کنفرانس رزرو کنید. دوستان خوب عزیز در اورنج کانتی کالیفرنیا هم گفتن این کنفرانس رو میخوان و چون عده زیادی تلفن کردن، درست هفته بعدش 17 و 18 ژانویه از ساعت 1 تا 9 شب همین کنفرانس 16 ساعته رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهد داشت. به هر حال مثل که سال کودکان است و اشکالی هم نداره. همینقدر عرض میکنم که ماجرای کودک درون که توضیحات رو تو برنامه‌های دیگه عرض کنم، موضوع و مسئله اصلی و اساسی هستی همه ماست به درجات مختلف و نقش فوق‌العاده مثبت و منفی که در زندگی ما ایفا میکنه. به هر حال 10 و 11 در ونکوور، 17 و 18 در شهر ایرواین در اورنج کاونتی، هر دو از ساعت 1 تا 9 و با یک شکل و فرمی که مانند هم هستن. همچنین یادآور میشم که ما در هفته بعد از برنامه یا مراسم اسکار که در 22 فوریه در دالبی تیاتر، کودک تیاتر سابق در هالیوود صورت میگیره، در همون محل جشن آغاز دومین سال رو و یا پایان سال اول تأسیس رادیو همراه رو خواهیم داشت که با همکاری جمعی بیش از 20 نفر از هنرمندان خوب و عزیز ما همراه خواهد بود و آگاهی های بیشتر رو و کارت ورودی رو احتمالا ظرف یکی دو هفته آینده که چاپ بشه حاضر بشه در خدمت و اختیارتون قرار خواهیم داشت. بنابراین یک شنبه اول مارچ ما این برنامه رو در هالیوود خواهیم داشت. دلیل اصلی بیان من هم این است که دوستان برنامه ساز در زمینهای مختلف از این برنامه که چند هزار نفری رو در بر میگیره با خبر باشن و دیگه انتخاب این که برنامه بگذارن یا نگذارن با این عزیزان خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو سلام بفرمایید.
ببخشید سوال من در مورد خودم بود. از شهر پرت استرالیا تماس میگیرم. حدوداً 10 سالی استرالیا زندگی میکنیم. به همراه خانواده هستم. یک سالی ازدواج کردم. مشکل استراب و استرس و افسردگی هم کامل داره میشه گفت داشتم. الان هم دارو دارم استفاده میکنم.
من بذارید قطعتون کنم، ببخشید منو. شما 10 سال از استرالیا تشتوید، 1 سال ازدواج کردید، همسرتون ایرانیان یا غیر ایرانی؟
نه همسرمون همشهری خودم هستن. داره
بسیار خوب. ایشون چه مدتی در استرالیا تشتوید داشتن؟
از موقعی که با من ازدواج کرده 1 سالی.
پس شما به ایران رفتید یا به هر حال چگونه شد که با هم ازدواج کردید؟
آره من رفتم ایران 3 سال پیش. میشه گفت تقریبا سنتی ازدواج کردیم، ولی با همسرم یک سالی در تماس بودم، روزانه بیشتر از یک ساعت تلفنی صحبت کردیم، هم با اسکایپ و از طریق اینترنت. آشنایی کامل تا قبل از ازدواج هم توی یک سال، مدت یک سال با هم روزانه حد
دقیقش
نیم ساعت صحبت
بشه. حالا البته ممنون میشم اگر چون صداتون یه ذره هم آهسته است هم یه مقدار اضافه داره درستش کنید. به من بفرمی شما چند سالتونه، ایشون چند سالشونه؟
الان بهتر شد.
الان خیلی بهتر. شما چند سالتونه، ایشون چند سالشونه؟
من 33 سالمه، ایشون هم 26 سالشونه، 25 سالشونه.
شما خودتون چی خوندی، چه میکنی؟
دیپلم ایران گرفتم، چند سالی 3 سالی کامپیوتر خوندم ایران، ولی دانشگاه نه، آکادمی مؤسسات اینا. بعد موقع اومدم استرالیا بعد از یه دوره 2 ساله زبان رفتم دانشگاه، یک سالی هم رشته کامرس خوندم. به خاطر هم مشکلات تازه اومدم تو استرالیا و مشکلات اضطراب استرسی که داشتم، چون همزمان مجبور بودم کار کنم، نتونستم دانشگاه رو تموم کنم. حدودا 5 سال پیش بود که دانشگاه رفتم. بعد از یک سالی که درسم گذاشتم کنار، خیلی به این فشار میاد. مثلا حدودا یک سال با شما آشنا شدم، برنامه شما رو گوش کنم، خیلی 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 آرومتر شدم. اصلا اعتقادی به روانپزشک اینا نداشتم، ولی الان الحمدلله خیلی بهتر شدم.
به من بفرمایید همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟
همسرم الان داره زبان میخونه، دانشگاه رشته پزشکی میخون، سال دوم بود قبل از اینکه با من ازدواج کنه. تا 6 ماه قبل از ازدواج اونم درس میخون.
یعنی ایشون درس دانشگاه رو ول کردن، ازدواج کردن، اومدن استرالیا؟
بله.
اون وقت آیا ایشون هیچ خبری از حال استراب و شاید افسردگی و این گونه مشکلاتی که شما داشتید داشتن نداشتن؟ اینا رو خودتون چجوری ارائه دادیشون، چی میدونستن؟
خب من یه اخلاقی دارم، زیادتر گوش میکنم به حرف دیگرات تا اینکه خودم در مورد خودم زیاد توضیح بدم. ولی در طول دوره نامزادی یا هم آشناییمون، آره ایشون تشخیص دادن که من یه خود مشکل اضطراب دارم. ایشون خودشون گفتن که خب چون متاسفانه من زندگی خیلی سختی داشتم، دوره کودکی و دوره گذشته، و دیگه کم کم اینا رو که بهشون گفتم تشخیص دادن، گفتن هیچ مشکلی نیست. نگفته بودم مشکل افسردگی دارم، ولی گفته بودم مشکل اضطراب اینا دارم.
حالا به من بفرمایید در حدی که میدونید این افسردگی اضطراب چند روزه در شما شدیده و چقدر تأثیر میذاره توی انرژی شما، کار شما، سلامت شما، روابط اجتماعی شما، اونجا چه میکنی؟ من نمیدونم شما منو شنیدین. من عرض کردم این اضطراب و افسردگی شما چه تأثیری داره تو زندگیتون؟ یعنی از چه کارهای شما رو ممنوع و محروم میکنی؟
تا حالا که اصلا از هیچ کاری محروم نشدم، ولی گاهی وقتی مثلا الان دارم با شما صحبت میکنم زبان قلبم زیاده، یه خود استراب دارم، استرس دارم. الان خیلی بهترم، خیلی بهترم از موقع برنامه شما رو گوش میکنم و خودشناسی و توصیه شما خیلی تاثیر گذاشته. ولی دو سال پیش حتی نمیتونستم توی مجلسی موقع صحبت میکردم بدنم شروع میکرد لرزیدن.
بله.
بعد موقع دانشگاه موقع پرزنتیشن داشتم اجتماع کردم، تمام دوری که مثلا 10 دقیقه که وقتی داشتم پشت سرم عرق میکردم، بدنم گرم میشد، تون صحبت میکردم، صورتم اصلا سرخ میشد، خودم خجالت میکشم، ولی کنترلی نداشتم بهش.
نه متوجه کنترل
نگرم پرزنتیشن انجام بدم.
نه متوجه هم عزیز. به من
اجتماعی خوبه، تا حالا با مشکلی، اصلا مشکلی با همسرم نداشتم، تا حالا خوب بوده، با خانوادم اصلا مشکل ندارم. دو سال پیش مشکلاتی رو داشتم که الان بعد از شنیدن برنامه شما خیلی 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 آروم شدم.
حالا به من بفرمایید شما سیدی ترس و استراب و افسردگی منو شنیدید یا دیویدیشو دیدید یا نه؟
نه متاسفانه
ای بابا
اون موقعی هم اومدین شرفت نتونستم بیام خدمتتون به خاطر کارم.
خب دیگه این حداقل مجازاتش در ایران اعدامه، ولی حالا ما چون شما استرالیا هستیم ازتون میگذریم. نه اون سیدی ها رو بگیرید عزیز، برای که نه عزیزم، نه اون که اصلا سیدی ترس و استراب و وحشت و استرس و افسردگی و خشم و عصبانی همه روی هم 28 ساعت عزیز. من حتما توصیه میکنم اونا رو بشنوید، برای اینکه شما یه توانایی هایی دارید و یه خوبی هایی دارید که ترکیب این دوتا میتونه خیلی کمکتون کنه. ضمن به نظر میرسه همسرتون هم زن آروم خوبیه و این خودش نعمتیه. حالا با توجه به اینا به من بفرمایید پرسشتون یا موضوع و مسئله که مورد نظرتون بود چه هست عزیز؟
پرسشم آی دکتر، میخوام برگردم دانشگاه، بعد داشتم به خودم کلنجار میرفتم باید چی کار کنم. اگه برگردم دانشگاه مشکل مالی فکر نکنم برام پیش بیاد، چون سپورتی که از طرف دولت هست خیلی کمک میکنه برام، نه من نه همسرم توقعاتمون زیاده. ولی مشکلم اینه توی سنی که من هستم الان حدودا 5 سال پیش دانشگاه رو ول کردم، یه 5 سالی هم قبلش که 10 سالی رو هم رفته 13 سال از درس دور بودم، غیر از اینکه 3 سالی تو استرالیا برگشتم سراغ درخوندم. دارم فکر میکنم باعث بخاطر سنم اگه برگردم، من الان بعد موقع همسرم موقع میشینه درساشو میخونه، مطالعات من از همسرم بیشتره. موقع نگاه میکنم به همسرم میبینم به رشته‌ای که ایشون میخونن من زیادتر علاقه دارم. میگم اگه برگردم دانشگاه توی سنی که هستم اصلا امکانش داره مغز من میکشه.
بذارید من چند تا نکته رو به شما بگم. اگر شما من تلفن میفرمودید و میگفتید 63 سالم هم هست، پاسخ من به شما این بود حتما نه تنها مغزتون میکشه، خیلی بهتر از 33 سالگیتونم میکشه. بنابراین ابدا ما مشکل مغز نداریم، ما مشکل به هم ریختگی مغز داریم که ناشی از استراب و شما افسردگی شما احتمالاً در شرایطی که باید کاری بکنید استرس فشار روانی اجتماعی شماست. و بنابراین اگر من به شما بگم که من بسیار دلم میخواد فوتبال بازی کنم اما پام شکسته، شما فکر کنین من برم بازی کنم، معلومه پاسخ شما من این است که پای شکستت رو درست کن بعد برو و حتما هم میتونی. پاسخ منم به شما بسیار بسیار روشنی. شما یک با افسردگی و استرستون به راحتی میتونید کنار بیاد و اونها رو حل کنید و پشت سر بگذارید. توجه و تمرکز به هم ریختتون که نتیجه ترس و استراب و وحشت هم هست از میان بره. درس هم میتونید بخونید، باید هم بخونید، راهی و چاره ندارید. چرا؟ برای اینکه این جهت و هدف زندگی شماست، میخواستید، دوست دارید، فرصت و امکانش دارید. اگر این کار رو نکنید بعدن سخت پشیمان میشید و آسیب میبینید. بنابراین شما باید برید دانشگاه، ولی یه 6 ماه به خودتون مهلت بدید، یعنی بگذارید این 6 ماه رو بگذرونید و از اونجا شروع کنید. ولی تو این 6 ماه دو تا کار باید بکنید. یکی، آگاهی خودتون درباره این موضوع بیشتر کنید و به نظر من اون CD یا DVD کاملا میتونه شما رو کمک کنه، کاملا میتونه کمکتون کنه. حتی اونجا میتونید عزیزی که لطف کردن و همکاری کردن در برنامه‌ای که من در شهر پرت داشتم، احتمالاً این CD DVD رو دارن، میتونید تماس بگیرید، من حتی شماره تلفنشون رو بدم خدمتتون، یا باشون اگر میدونید چی هستن که خیلی مشکلی نیست تماس بگیرید، میتونم اونو در اختیارتون بگذارن. برای که فکر میکنم باید داشته باشم، اگر نه بعدن از سیدنی یا از ملبورن که من اونجا یه مقدار سیدی یا دیویدی دارم میتونم بگم براتون بفرستن، شما اونا رو بشنوید. بعد اگر خودتون احساس کردید احتیاج دارید که با یه کسی در این باره صحبت کنید، این کارو بکنید. هر زمان که این استراب و افسردگی و استرس رو در خودتون بسیار کم دیدید یا از میان رفته دیدید، که به نظر من 6 ماه 9 ماه به هیچ وجه بیشتر طول نمیکشه، بعدا میتونید برید دانشگاه و باید هم این کارو بکنید. اصلا شما راهی غیر از این ندارید. یه فرصتی پیدا شده، اتفاقا برای شما اون محیط یه مقدار ساختن خودتونه. اصلا مهم نیست که من و شما کجا هستیم یا چه سنی داریم، مهم اینه که کجا میخوایم بریم و حالا میخوایم 5 سال بعد کجا باشیم. عرض کردم بانوی عزیزی که هیچ یادم نمیره سالها قبل آمدن به من گفتن که من دلم میخواست پزشکی بخونم، زمینه و ظرفیتشو داشتم. خدمتشون عرض کردم خب بخونید. گفتن من اگر برم الان دانشکده پزشکی، روزی که بیام بیرون 48 سالم. یادم هست که بهشون گفتم شما بالاخره 48 ساله میشید، فقط با دکترا یا بدون دکترا اون انتخاب کنید. گفت خب با دکترا بودم، پس پاشو برو. تموم شد رفت. الانم شما میخواید درس بخونید، میخواید مدرکی بگیرید، میخواید تخصصی پیدا کنید، در بروتون بازه عزیز. یه محیطی هم مثل اونجا، شما بعد از 10 سال مشکلات زبان و فرهنگ رو هم به مقدار زیادی پشت سر گذاشتید، همسر خوبی هم کنارتون دارید، دوتایی میتونید با امکاناتی که در استرالیا فراهمه هم درستون رو بخونید و هم زندگیتون رو به خوبی و خوشی داشته باشید. ولی این شکستگی پا رو برای فوتبالی که میخواید بازی کنید اول از میان ببرید، همین و همین. ولی اصلا جایی برای حتی سوال نیست. این درست مثل اینی که آدم بخواد کار خوب درستی بکنه و هنوز پرسشی داشته باشه. در کال خیر حاجت هیچ استخاره که سهل، هیچ کار دیگه ای نیست عزیز.
بله ممنون آقای دکتر، ام حرفاتون متین، ام من حتما به توصیهاتون گوش میکنم. فقط یه سوال دیگه هم در رابطه با همین حالت استراب استرس هم دارم ازتون، چون گذشته من متاسفانه نمیگم خوب یا خراب، نمیگم بعد موقع بهش فکر میکنم میبینم گذشته که خیلی خراب بوده، ولی الان اقدر اون تاثیر نداشته. یه استراب استرس هم نمیدونستم اصلا مال کجا هست. بعد از شنیدن برنامه تو متوجه شدم که از کجا اصلا میاد، سرچشمش از کجا شروع شده. الان دارم فکر میکنم من شبای مقدار خوابم خرابه با وجودی که دارو مصرف میکنم. بعد همسرم همیشه میگه به خاطر گذشته که موقع فکر میکنیمش تو طول شب شاید مغزت شروع کنه فکر کردن به گذشته و اینا باعث میشه اکثر شما مثلا خوابای خوب نمیبینم، کابوس نمیبینم، میرم رو همون دوران گذشته. نمیدونم تا چند اندازه بعد اینا تاثیر داره.
ببینید عزیز، نه استدلال ایشون هم درسته هم در حالی که درسته دقیق نیست. ببینید گذشته در من شما مینشینه، زبون فارسی که من شما بلدیم مال گذشته است. استراب و افسردگی مال حتی از 1 تا 3 سالگی شروع میشه، بنابراین برمیگرده اونجا. وقتی هم که تو وجود من نشسته از آگاهی و بعدن برخورد درسته با اون میشه از میانش برد. ولی استراب و افسردگی و استرس شما یه پدیده آموخته شده است که در دنیای امروز از راه درستش برید کاملا قابل حل و خلاص شدن از شرشه و یا تأثیرشو اینقدر کم کردن که نقشی در زندگیتون نداشته باشه. معلومه که اضطراب و افسردگی مشکل خواب رو وجود میاره، سبکی خواب رو وجود میاره، کابوس رو موجب میشه، ماجرای تخلیه روانی با اشکالاتی همراه میشه. اینا همه با هم میان عزیز. به همجاست که وقتی شما سی دی افسردگی منو بشنوید، دفعه میبینید 30 تا علامت اونجاست و بر اساس حرفایی که شما میزنید من فکر کنم 20 تاشو شما دارید. خب وقتی چنینه اینا اصلا با اون میاد عزیز. درست پس که شما من بگید بی پولم، حالا چون بی پولم غذا ندارم یا ماشین ندارم، خب معلومه چرا ماشین نداره، یک پول نداره. ریشه نداشتن غذا و نداشتن خونه و نداشتن اتومبیل بی پولیه. مشکل شما اونجاست عزیز. بنابراین شما این مسئله و مشکل رو حل کنید، یه دفعه خوابتون هم درست میشه، انرژی هم پیدا میکنید، حوصله هم پیدا میکنید، امید و آرزوهای شما هم سرکلش پیدا میشه. حالا براتون شور و شوق و هیجان جای این نگرانی و احتیاط و غم و اندوه رو خواهد گرفت. نه، این مشکل حل شده نیست. آخرین تمثیلی که براتون عرض کنم اینه که یه میخ بزرگی تو پای شما کوفته شده و راه رفتن رو برای شما بسیار مشکل کرده. شما به راحتی میتونید این میخو در بیارید و خودتون رو خلاص کنید. یه دورانی داره ولی میتونید حالت عادی خودتون رو پیدا کنید. نگران شب نباشید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون از مرسی. از
یه موضوع دیگه هم هست.
پس با لطف روی خط باشید، چون فهمید یه دونه روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید.
دکتر کوروش بهزادی، وکیل متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص جوانان، روز پنجشنبه 18 دسامبر ساعت 3:40 در برنامه با علیرضا میبودی با شما سخن خواهند گفت.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بیهستی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس بگیرید.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، ممنون از دانواییاتون، حتما توصیهاتون رو دنبال میکنم. یه مشکل دیگه بود، نمیدونم چند اندازه تاثیر میگذاره روی ترس و استرام هم اصلا دلیلی داره؟ اگر یه وقت کمک خواستم بگیرم بگم در موردی صحبت بکنم یا نه. موضوع تجاوز جنسی بوده که خیلی سال پیش اتفاق افتاده.
خب اون حتما از اولا به من بفرمایید در چه سنی بودی؟
شروعش نمیدونم دقیق چه سنی بود، فقط یادم دوره ابتدایی بود دیگه، کلاس پنجم، 10 سالگی 11 سالگی. تا مکرر اتفاق می افتاد تا 3 سال 4 سال بعدش.
و اون آدم چه سنی داشت؟
5 سالی از خودم بزرگتر بود.
و چه شد که قطع شد، تموم شد؟
خب من خودم واقعا دیگه به او حد رسیده بودم بخوام از خودم دفاع کنم. شروع کردم، اولش خودم مطمئن نبودم، خب یه چاقوی رو برداشتم تهدیدش کردم، دیگه بعد از او حساب و کار اومد دستشو به قولن دست سرم رو برداشت.
به من
خودم خیلی خجالت میکشم، نمیتونستم از کسی سوال کنم.
نه متوجهم عزیز، نه منم الان وارد جزئیات نمیشم، فقط مثلا اون در مدت 3-4 سال در ماه یا هفته چند بار بود این موضوع؟
خودم که الان یادم نمیاد، چون همیشه سعی کردم فراموشش کنم، ولی مکرر اتفاق میفتاد. بعضی موقع هفته یک بار تا ماه دو بار حداقلش بود.
آخه این آدم چقدر به شما نزدیک بود؟ فامیل بود؟
بله فامیل بود، همسایه بودیم، فامیل بود.
نه این موضوع مهمی هست،
من خیلی بهش اعتماد داشتم، منظورم یعنی پیش من یه الگو بود، فکر کردم مثلا دفاع هم میکنه. خب آدم زرنگی بود، نمیدونم من مشکل داشتم یا
نه. شما نه مشکل داشت، نه سب کنید، نه مشکل داشتید، نه تقصیر به هیچ وجه. اون آدم بیمار پست گرفتاری بوده که در اون شرایط با شما برخوردی داشته، ولی اون آسیبا رو زده عزیز. ماجرای ذره سنگینه، روی این حتما باید کار کنید، ولی اگر با یه روانشناسی کار کردید و کسی بود و پیدا کردید که نمیدونم اونجا شما پیدا کنید، حتما و بهتر آقا باشه، یعنی بهتر است که با یه آقا، ولی حتما باید در این باره صحبت کنید. ضمناً یه کمی که اون موضوع ترس و استراب و ایناتون رو که من گفتم از میان بردید، ببینید تو این زمینه مطلبی چیزی که هست که به زبان فارسی و انگلیسی هم هست پیدا کنید، یک کمی باز بخونید تا زمانی که فردی رو پیدا کنید. البته خوشبختانه مواردی از این قبیل رو از طریق تلفن هم میتونید با یه تراپیستی تلفنی حل کنید. بعضی وقت برای این نوع مسائل خیلی هم ساده راحت تر خواهید بود، بعد اگر دیدید پیشرفتی میکنید تو مسئله رو متوجه. اما یه نکته رو مایلم باز تکرار کنم، به هیچ وجه، به هیچ وجه شما هیچ مسئولیتی و تقصیری در این باره ندارید. ماجرای یک کودک 11-12 ساله تنها عیب و ایرادش برخی از اوقات فقط یه مقدار کنجکاوی و ناترسیشه و اینه که کار دستتون داده، اگر تازه داده باشه. غالب اوقات اونم نیست، برای که اون آدم میتونه با شرایطی که داشته، محیطی که فراهم کرده، مانورایی که بلد بوده، بتونه به شما نزدیک بشه و در نتیجه به هیچ وجه عزیز این یه چیزی نیست که از ناحیه شما باشه، نشان دهنده هیچ عیب و ایرادی در شما باشه، بلکه فقط و فقط یه اتفاق بدی است که براتون به خاطر بی‌شرمی و پستی اون آدم و گرفتاری و بیماری او شده. ولی حتما بعد از آشنایی با این مسائل حتما سراغش برید و مطمئنم میتونید کمک بگیرید، مخصوصا وقتی که این نتیجه رو که واقعیت بدونید، یک، هیچ تقصیر و گناهی و یا مسئولیتی ندارید، و دو، میشه به راحتی ازش گذشت چون مربوط به گذشته است. و همین
برای یه سوال دیگه که برای خودم خلق میشه اینه که اصلا من از ایشون، از یه آدم پست، حالا هرچی، هیچ ناراحتی ندارم ازش، حتی بخشیدمش تو فکر خودم. برام بعضی موقع سواله، این همه رنج و من اون موقع که یادم میاد خیلی برام سخت بود، همه چیز سخت بود، اصلا فکرشو نمیتونم بکنم، ولی الان هیچ کینه‌ای ندارم از اتفاقی که افتاده، با وجودی که میدونم اگه سنم بره بالاتر زیادتر فکرم برمیگرده. الانم هر 6 ماه شاید یه دفعه فکرم بره اون سمت.
نه ببینید عزیز، من و شما درست همون گونه که بدنمون مکانیزم‌های دفاعی داره برای جنگ با اون چیزایی که ممکنه ما رو به نابودی بکشه، مکانیزم‌های روانی داریم که وقتی که یک اتفاقی یا خبری به اعتبار به دقیق علمیش باش مسئله داریم، باش یه کاری بکنیم و براش یه کاری بکنیم. فرض کنید اگر در دوران کودکی باشه، یا ما از تنفس اون استفاده میکنیم برای بی‌حس کردن خودمون، یا از انقباض و محکم کردن و بستن عضلاتمون که کمک میکنه، و یا به دنیای رویا و تخیل پناه میبریم. در میان سالی مکانیزمای دیگری داریم که اونا به ما کمک میکنه که اون رو کم اهمیت نشون بدیم. اما اشکال کار چیز دیگری است. روزی که من از موضوعی که باید بترسم وانمود کنم نمیترسم، از موضوعی که بده بگم بد نیست، از چیزی که منو آزار میده و اذیت میکنه با توضیح و توجیه به اینجا برسم که نه اونقدر مسئله ای نیست، در حقیقت مانند آدمی هستم که زهر و سمی در دهانم بوده ولی اون رو فرو بردم و بنابراین خیلی راحتم برمیگردم میگم چیزی نبود، یه ذره مثلا تلخ بود یا بد بود، ولی خب پشتش یه لیوان آب خوردم و تموم شد. اشکال کار مال 4-5 ساعت یا چند ساعت بعده که اون سم و زهر حالا با بدن من چه میکنه. بنابراین شما من میگید که این موضوع رو من کنار گذاشتم یا اهمیتی بهش نمیدم یا نسبت بهش حساسیتی ندارم یا از اون آدم که عامل اصلی مسئله است به اون صورت خشمی، کینه‌ای، تنفری ندارم، میتونم بفهمم، ولی این فقط ظاهر مسئله است. مخصوصا وقتی شما کودکی سخت و تلخی داشتید، شما دنیا رو با این همه ظلم و زور و تجاوز اصلا تعریف میکنی و در نتیجه اون یه اتفاقی است که مخصوصا با توجه به سنتون و آنچه که اتفاق افتاده که واردش نمیخوام بشم، اگر میتونستم باهاتون صحبت کنم اون اطلاعات کمک میکرد، موضوع رو اونقدر بزرگ و مهمش هم در اون زمان شاید نکردید، هم حالا میخواید نکنید، و یا در حالی که اون زمان آزارتون میداده به این نتیجه رسیدید که مطرح کردنش حال شما رو بدتر میکنه، فایده و نتیجهی هم نداره، و شاید یه حالات و گرایش های خاصی رو در شما اصولاً ویژگی روانیتون یا این موضوع به وجود آورده که باش به راحتی میتونید یه جوری کنار بیاد. بنابراین من حساسیتی نسبت به این که شما الان از خاطر بردید ندارم، فقط اشکال کار اینه که در بسیاری از موارد مثلا وقتی که اشاره میکنید اونقدر درباره تعدادش چگونگیش مطمئن نیستید، ولی بعد نشون میدید که بعد از مدتی ناچار به دفاعی آنچنان تند و تیز در ارتباط با این موضوع میشید، مسئله مهم بوده. یعنی مسئله کم اهمیتی نیست که من و شما بتونیم ازش به راحتی بگذاریم. شما به این نتیجه رسیدید که بهتر از چنین کنید و چنین کردید. ضمناً هم میتونه روی مجموعه از آسیبای گذشته شما اینم قرار گرفته. خب 10 تا چیز دیگه هم دور و بر هست که برای کودک ممکنه آزاردهنده تر باشه، هم هنوز مسائل و مشکلات دیگری در زندگیتونه که حواس شما رو اونجا میبره، بنابراین وقت و فرصت لازم رو برای اون کار نداشتید، و یا ضمناً در این گونه موارد که انسان‌ها خیلی متفاوتن با یه بازی‌های ذهنی خودتون رو به اینجا رسوندید. ولی ممکنه عزیز این زخمی که شما دارید عمیق‌تر و سنگین‌تر و عفونی‌تر از اون چیزی باشه که در سطح و روی نشون میده. نتیجتاً اگر با یک کسی در این باره صحبت کنید میتونن کمکتون کنن و در نتیجه بتونید از این بابت آسوده و راحت باشید.
یعنی باید حتما مطرح بشه، چون من پیش خودم سعی تلاشم به این بود که فراموشش کنم.
نه عزیزم، نه، ببینید اون حرفی که شما میزنید دقیقاً مطلبی که عرض کنم، ببینید مطلب اینجوری خدمتتون عرض کنم، من بیام یه چیزی ناراحتم میکنه، یه چیزی اذیتم میکنه، یه چیزی منو میترسونه، من خودم رو به قول شما کوشش کنم اونو پس بزنم، فراموش کنم، به رو خودم نیارم، اهمیت ندم، اشکال کار اینه که بعد از یه مدتی تبدیل میشه به انگزایتی، یه مقدار برخورد درستی باش نکنم تبدیل میشه به انگزایتی اتک یا پنیک اتک، یک مرتبه اینم تمام کنترلم جان.
پنیک اتک رو دارم، به خاطر همین رفتم اصلا دکتر.
حالا خب
شبا نصف شب زبان قلبم میرفت بالا، بدنم میدرزه، گیرا میشنم از خواب.
خب اون البته انگزایتی اتکه، اون حمله استراب، حمله وحشت نیست، یعنی یه مرحله پایین‌تره. تو سی دی آی منو بشنوید خواهید دید یه تفاوتی بین انگزایتی اتاک و پنیک اتاک هست، اونها یه مراحل متفاوت داره و به همین جهت هست که اونجا خودشو نشون میده. از گفتم درست مثل این که من سم و زهر رو قورت بدم، فرو بدم، خب بعدش چی میشه؟ 4 ساعت بعد اذیتم میکنه، اون موقع نمیکنه. خب خیلی زشت آدم مثلا جلوی جمعیت زهر و سم رو توف کنه، بریزه رو قالی، بریزه جلوی مردم، چی میشه؟ خب پس من با خوردنش و فرو خوردنش آبروریزی رو جلوش گرفتم، ولی مرگم رو باید به دنبال داشته باشه. بنابراین اون چیزی که شما میگید حرفتون کاملا درسته عزیز، کوشش شما به در این که از کودکی هم یاد گرفتید حس نکنید، احساس نکنید، به روی خودتون نیارید، فراموش کنید، از صحنه ذهنتون دور کنید، و تو این کار به دلیل تجربیات فراوانی که داشتید موفق شدید، ولی واقعیت مسئله این است که این مشکلات با پس زدنشه که ترس رو تبدیل به استراب یا حمله استراب یا حمله وحشت میکنه. یعنی این اون مسئله است عزیز، و به همین جهته که حتما همون اطلاعات رو داشته باشید، هم با یه دکتر صحبت کنید، هم درباره این موضوع بعد از این که کلیاتی رو گفتید با دکترتون اگر صحبت کنید کمکتون میکنه که بتونید زهر و سم اون حادثه رو و انرژیش رو ازش بگیرید. بنابراین نه اونقدر میتونه به صحنه آگاه و ناآگاه ذهن شما بیاد، نه با سم و زهرش میتونه شما رو مسموم کنه یا بهتون آسیب بزنه. به هر حال از عهده‌اش برمیاد، مواظب خودتون و همسرتون باشید. بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون. فقط لطف کنید اگه میشه شما تلفن
من متأسفانه اونایی که نه رو خط دارم نه الان دم دست دارم، عزیزی که اونجاست اگر بپرسید من کنفرانس داشتم یا به دوستان اونجا میدونن، چون شهر خیلی بزرگ نیست. بعدم اگر نتونستید پیدا کنید من به دفتر زنگ بزنید، من شمارهشون رو پیدا میکنم خدمتتون میدم. برحال خوشحالم باهاتون صحبت. مرسی عزیز، خواهش میکنم. تمام. مرسی. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امری است اتفاقی، و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-77.
818-777-777-77-77 Lucky 7 پیام شایانی.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسر، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI سایمنسن مرسیدس بنز در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
خواهش کنم، بفرمایید.
خیلی خوشحال شدم که الان میتونم با شما صحبت کنم. من با خانواده‌ام که حدوداً 4 نفریم حدوداً 2 سال پیش وارد امریکا شدیم، سال 2012. اولش خوب بود، یکی دو ماه اول خوب بود و بعد کم کم دیدم که پسر بزرگم که اون موقع الان 18 سالشه، دو سال پیش بود دادن دیگه 15 اینطورا بود دیگه. کم کم احساس کردم دیپریشن گرفته، مدرسه نمیره. بعد یه روز اتحاد و بیداد که من شب تا صبح دارم گریه میکنم، تا اصلا من چی میدونی، هیچی نمیدونی، بالش من خیزه، اصلا دیگه من به هم ریختم. یه چند بار مشاوره رفتم و اینا.
بذار ازتون یه سوالی بکنم عزیز، چرا به امریکا آمدی؟
من یک بار لاتاری شرکت کردم، هم یک بارم قبول شدم اومدم.
نه، شما با همسرتون آمدید یا به من بگید که آیا همین پسرتون دلش میخواست بیاد یا نه؟
بلا قبلش باید میرفتیم ترکیه و اولین بار بود که پسرم از کشور خارج میشد، خوشش نمیاد، گفت ایران بهتره. بعد دیگه شده آخر نه، میگفت نه من دوست ندارم بیام. ولی اومدیم اینجا ماهای اول خوب بود، تا اینکه خب به هر حال یک دفعه سیستم عوض شد، همه چی فارسی بود، انگلیسی شد. انگلیسیش هم هر چقدر من سعی کردم یک سال آخر انگلیسی بتونم بخونم، گفت من میرم تو ماهیت یاد میگیرم، تو نگران من نباش. اصلا خیلی خوب شد، یعنی انگلیسیش دیگه خودش به قول خودش میگه 100% همه چی میفهمم.
میفهم. فرزند دومتون چند سالشه؟
دخترم الان 11 سالشه، گرید 6ه، ولی اون از فردای مدرسه شروع کرد به تلاش کردن. اون دو سمه اول اونم خب خیلی اذیت شد، من خودم خیلی اذیت شدم. کلن سیستم
آخه این چه چیزی بود که آدم شما همسرتون در ایران چه میکردن؟
همسرم مشاوره املاک داشتن.
شما خودتون کار که نمیکردی؟
من حدودا یک سال دو سال آخر رو به بچه های خودم کوچیک و اینا سم الفای انگلیسی و جملات کوتاه یه سری کتابا بود اونا رو ترجمه کردم.
آیا همسر متوجهم، آیا همسرتون دلشون میخواست بیان امریکا؟
وقتی که لاتاری رو برنده شدیم بله، ولی قبلش میگفت نه برای چی نه خرج کنیم بریم، خوبه زندگیم خوبه همه چی اوکی. ولی الان قدر اون روزا رو میدونم، میگم این کار نمیومدی مثلا.
خب چرا بر نمیگردی؟
خب اتفاقا دیروز خیلی من ناراحت بودم، یعنی با پسرم دوره در بستم شده اینا، به شهرم میتونم فبریه مقرره که بره یه سر ایران و یک بار برگرده. گفتم مثلا واسه هممون بریم جمع کنیم بریم ایران، اینجا با میترزم واقعا بچه دومم خدای نکرده از این الگو برداره و مثل این پرخاشگر بشه. اصلا دخترم بوک کارشو میگیره.
یه سوالی ازتون بکنم، میشه راست راستش رو بگی؟
بله خواهش میکنم.
آیا واقعا شما تعیین کننده و تصمیم گیرنده این نوع موضوعات تو زندگی زناشویی نبودی؟
یعنی من بگم نه بگم بریم و حتما بریم؟
نه حتما بریم نه، شما بالاخره نظرتون رو یه جوری بیش از
قبلش. من خیلی دوست داشتم که برادرشون تو کانادا زندگی کنه، دوست داشتم که بیام کانادا، ولی هر دفعه حرفش میشد برام میگفت نه، اولا که ریسکه، بعد همه زندگیمونو باید مثلا جمع کنیم بریم. واقعا خب ریسک بود، من تا نیومدم اینجا متوجه این چیزا نشدم، ولی چون لاتاری میتونید خیلی خرجش کمتره و ریسکش هم کمتره و ما گرین کارت در برنده شده بودیم، خیلی جلوتر از مثلا بقیه کسی بودیم که اپلای میکردم برای مثلا اقامت اینجا دیگه. خودشون هستن که خیلی هم خوشحال شده بودی که من قبول شدم. بعد به هر حال یک سال کارامون رو کردیم و به هر حال همه چیز جمع کردیم اومدیم.
حالا پسر شما به من بفرمایید قبلا چگونه بچه بود در دوره دبستان؟
کلن پسر من روزش هم با مدیر مدرسه بودم، روزم از روز اول مدرسه این سخت بیدار میشه، از خواب بیدار اصلا پسران نمیدونم اینجوریه یا پسر من اینجوریه، سخت بیدار میشه. درسش خیلی خوب بود، تا کلاس پنجم خیلی عالی بود، راهنمایی رن تا سوم راهنمایی ایران خوند، راهنمایی سال آخر رو یادم نیست دقیقا 18 خورده ای معطلش بود یا 19 خورده ای که شیطون بود، من نمیگم اصلا تاییدش نمیکنم، چند بار من مدیر خواست که این مثلا اینجوری میکنه اونجوری، شیطون بود. خب پسر 7 سال خودشو میدید شر و شیطون هم میکردن، ولی ذاتش بچه خوبیه، یعنی این در مدرسه همش میگن انگیزه من زنگه، ولی واقعا پسر خوبیه، ولی خواهشن دیگه غیبت نکنه یا مثلا لیت نداشته باشه. من یکی از مشکلات هم اینه که بعضی وقتی یهو نمیره مدرسه، امروز هم نرفت مدرسه.
شما ممکنه من بگید تو خانواده خودتون همسرتون چقدر افسردگی بوده؟
افسردگی. من چون توی ایران زندگی کردم افسردگی رو تشخیص نمیدادم خیلی.
برای آخه خانواده ای که غمگین باشن بذاره خودشون رو محدود کنن، مقید کنن، نگران باشن.
خب من فکر میکنم بیشتر خانواده ها تو ایران اینطوری هستن، یعنی هم خانواده من بوده حتما از نظر مذهبی، هم از نظر به هر حال اونجا خانواده ها رو محدود میکنن به خیلی چیزا. ما هم یکیشون بودیم، خانواده شوهر هم یکیشون بوده، در اونجا عادی هستن همچه چیزی، ولی من اینجا محدودش نکردم. منظورم این بود که مثلا ماهای اول که سرم اینجوری دیپرشن گرفت، من چند تا مشاوره گرفتم، ازش فقط نصیحت میکردم، گفتم پسرم فقط منو ببخش مادر، مگه میدونستم تو به این حال روز میفتی؟ خدا شاهده اصلا یک سر سوزن قبول نمی کردم بگم اینجا. من تمام زندگیم شما دوتا این شما دوتا رو خیلی نصیب بخوری
گفتم باید این شعارها رو بدید، ولی خب همون موقع برمیگشتید ما گفتید برمیگرد میرم چی میشو؟
گفتم بیاید همین الان برگردیم، این روز برگردیم. بعد یه هم اومد تو اتاق گفت مامان آروم بگیر، من میتونم وایستم. گفتم میخوای تا به سون جمع کنیم اصلا بگیر مامان جان، ما هنوز اینجا نتونیم، یعنی اونقدر وابستگی نداریم اینجا. هشت ماه اول ما کار نداشتیم، عجیب خوردیم، خیلی سخت گذشت به ما خودشوی، ولی الان همسرم به حال یه جابی داره، من یه پارت تایم جابی دارم، روال افتاده زندگیمون. ولی باز من
شما میخواد کیو گول بزنید؟ پس باز اینکه اینجا زندگیمون راه افتاده، زندگی شما کجا راه افتاده؟
یعنی مشکلات روزه اول رو نداریم؟
معلومه مشکلات روزه اول آدم خیابونا رو نمیشه ساره بلد عزیز. نه شما راه خودتون، شما سرتون راختی پایین راه خود. شما چند تا خواهر برادر داری؟
من تو ایران سه تا خواهر، چهار تا برادر بودیم که یکیشون همون سال آخر داشتم برم فوت کردن.
شما تو این هفت هشتا چند دومی هستی؟
من یکی مونده آخر.
یا شما عزیز معلومه که گمگیج. نه ببینید عزیز، شما گمگیجید، ولی یه دفعه راهنمایی رو قبول کردی، گفتین من میخوام به همه بگم چون خودم گمگیجم، همه رو میبرم اونجایی که باید برسونم میرسونم. نه اوضاع هیچ خوب نیست. این که الان همسرتون یه کاری پیدا کرده و شما هم همینطور، خب این کار که اینا که کار نیست، یه چیزیست که در این دوزار میگذرونید. بعدم بله بیشتر مردم وقتی بهشون بگن که میتونید برید امریکا بدون گرفتاری، خب خیلی را میفتن، ولی به همینجه از که شما اگر به 10 نفر میگفتید مالاتاری بردیم بریم یا نه، 9 تاشون میگفتن برید. ولی داستان این است که آمدنهای شرایطی داره عزیز، یعنی شما قرار بوده یه زمینهایی رو میساختید، بعدم سن بچه ها بد بوده،
درسته دخترم 10 ساله بوده.
خب دیگه یعنی اون یکی از بدترین سن هاست، اونم بدون دونستن زبان و بعدم بدون به هر حال داشتن یه پشتوانه‌ای که به دلیل آشنایی باشه. بعدم همونطوری خودتون گفتید از یه خانواده‌ای بسته و معمولاً خسته و شکسته مذهبی دارید میاید و برای یه محیط مانند امریکا. حالا داستان افسردگی پسرتون، ببینید حرفایی که راجع به پسرتون میزنید میتونه نشون بده که از آغاز کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی داشته، ولی اون علامت افسردگیش بوده. یعنی فرزند شما احتمالاً، من نمیدونم، احتمالاً افسردگی داره و دارو میخواد و روان درمانی میخواد، و الا با حرف شما و پدرش صبحانه میشه بره مدرسه، و اگرم بره اونجا به جایی که کار درست کنه میره تازه کارها رو خرابترم میکنه.
البته میگم الان گردش ای هستش، گردش خوبه، یعنی امروز هم مادرش مارد تو وزگر گفت چون هاورگاشو خوب انجام داده و لیت نداشته اشکال نداره، ولی بگید دیگه تا قیبت نداشته باشه. گفتم
حالا اون که اصلا معنانه، حالا الان خودش چقدر پسرتون راضیه از اینکه اینجا بمونه و درست شد همون کن؟
حالا همون بعد از اینکه ما یک بار تابستون رفتیم ایران اومدیم حالش بهتر شد، امسال تابستون دوباره برای جون و جولای ما $1,800 دادیم بلیت برایشون گرفتیم تا مثلا بره و اینا. خیلی سرسخت می‌خواست بره، یک شب یهو اومد گفت من نمی‌خوام برم ایران. چرا چی شد؟ من فکرم شوخی می‌کنه، مگه میشه تو اونقدر عاشق ایران بودی؟ نه دیگه ایران جای موندن نیست. ایران همشون دروغگوئن، من اگه برم اونجا منو سربازی نگه دارن چی؟ گفتم مامان جان همچین چیزی نیست، شما برای اینکه اینجا ما نامه نشون بدیم که شما اینجا درس خونی که سربازی نگرد نمیدونن، نه اومدیم فرضش قانون عوض شد منو نگه داشتن، من به هیچ کدوم اونا نمیتونم اعتماد کنم. حالا الان پشت کرده توی کفش که اگرم شما خواستین بریم بریم، من نمیام. خب من اینجوری
صبر کنید این ماجرای این که ممکنه من برم اونجا منو به زور ببرن سربازی رو واقعا جدی میگفت؟
آره خیلی میترسید از این قضیه.
خب نه عزیزم، نه سب کنی نه خب اینا علائم خوبی نیست، اینا علائم دیگریست. چون این که من یه چیزی رو دوست نداشته باشم یا بهانه کنم یه مسئله است، این که کسی من برگردم بگم درس نمی کنم چون آسمون قرمزه که معنا نداره عزیز. پسر شما این ماجرای سربازی رو فکر میکنید واقعا جدی گرفته بود یا همچی خطری تهدیدش میکنه یا بازی در آورده؟ یه دفعه دیگه ازتون میپرسم، یعنی در حدی که شما میدونید و پسرتون رو میشناسید؟
آخه الان که وقت سربازی اون نیست اصلا، بعد از 18 سالگی.
بنابراین با توجه به حالاتی که داره فرزندتون حالتهای روان پریشی داره پیدا میکنه، چه کار غیرعادی دیگری میکنه؟ از حمومش، غذاش، دوستانش، حرف زدنش، تلویزیون، چه چیز غیرعادی داره؟
حرف زدنش رو من دوست داره که ببخشید من اینجوری لحظه اینو بفهمم، دوست داره لاتی حرف بزنه. گفتم ما اونجا من دوست ندارم این لحظه.
نه من قرار شد نزید عزیز، من بهتون گفتم لطفاً چیزای غیرعادیش فقط بگید، اینکه شما بهش چی میگید من دوست ندارم، اینکه اصلا موضوع من نیست.
از خوردنش عادی، هم رفتنش عادی، ولی من جالب نمیبینم دوستاشو.
چه جور دوستایی داره؟
یکیشون که یکی دوتشون امریکایی هن، یکی دوتشون ایرانی هن، بعد پاشو کرده توی یک کفش که من میخوام با دوستم چهار نفریم خونه بگیریم و از پیش شما برم. گفتن شما هنو 13 سالته بریم ما مشکل درست میکنی با رفتنت. بعد یکی دیگه از مشکلات که من باهاش دارم این که سیگار میکشه، چون زیر 18 ساله چند بار منو مجبور کرده برش سیگار بگیرم و من متنفرم از این کار. مثلا هر دفعه با جهر و بس من رفتم برای سیگار گرفتم، هر دفعه که من اینو میخوام از صبح میره مدرسه بعد برای سر کار میره، هر دفعه که من اینو میخوام برسونم سر کار تنم میلرزه کنه با هم بگه مامان بپیش توی گسته بشه هم سیگار بکش.
خب چرا تنتون میلرزه برای سیگار کشتم؟ جان
دوست ندارم من برم برش بخرم.
این که آدم یک کاری رو دوست داری که قرنیست تنش بلرزه.
خب من بهش گفتم انگار که به من با دست خودم زهر رو دارم ذره ذره به تنت تزریق میکنم، قبلا چیکار میکردی؟ گفت دوستان برام میگفتن. گفتم دیگه دوستا ذره بگیرم.
پس بنابراین زهری که به بدن اون میره مهم نیست، مهم نیست که شما بهش ندی. آخه عزیز
چیکار کنم؟
هیچی، شما هیچی، زده به سرتون یه تصمیماتی میگیرید برای همه کس همه چیز. آخه عزیز قربونتون میگه جهان یه واقعیت هایی داره، نمیشه زیر پا گذاشتش. حالا سیگار میکشه بکش، حالا یه دفعه
من برش بگیرم اشکال نداره.
نه برای چی، برای این بازی در میاد؟ وقتی که اون میره از به دوستاش میگه از یه طرف دیگه میگیره، شمایی که مانع سیگار کشتنش نمیتونین بشید که اصلا نمیتونین حتما بشید، حالا برای چی سر خریدش بازی در میاد؟
خیلی باهاش حرف زدم، گفتم مامان به خدا میدونم اشتباهه، دارم سعی میکنم اینو کم کم کنار بذارم، میدونم آسیب میرسونه به بدنم، چون از بچگی یه کمی ریه‌هاش وقتی سرما خورد خسخس میکرد. گفتم مامان جان خدایی نکرده ممکنه که بیشتر بشه، خودت آسیب میبینی، به من این آسیبی نمیرسه، من قدرت رو میخورم. ولی اون
شما فکر میکنید که این سخنرانی ها نشون میده مثلا شما مادر دانای آگاهی هستی؟ آه چه فرقی میکنه این حرف رو بزن یا نزن؟
خب پس هیچی نگم که آخه میگه پس میدونسته به من هیچی نگفتی.
هر وقت شما رو برد بگید من بیام ازتون دفاع کنم. ولی نگرانی شما این است که یه روزی به شما اصلا من که نمیفهمم شما پدر مادرها چی میگید، یعنی بنده الان یه حرفایی بزنم که بی خود بی معنی، برای که یه روزی به من میگه چرا نه میگم برو دنبال کاره، نگفتم که نگفتم، برو مادری منو به هم بزن. آخه عزیز روی خط باشی بذاری. من نمیدونم امروز چرا با دوستانی صحبت میکنم که همه نمیخوان بدونن دنیا یه واقعیتی داره، باید از اون راه.
نه اتفاقا دکتر، من تا چند روز پیش که حرفی شما رو دوباره تایید کردم گوش کردم، مقصر به سرم میدونستم، ولی چند روز مقصر خودم میدونم.
حالا بیاد ما دوباره تقصیر نیستیم، بذاریم راحت شه. روی خط باشید عزیز.
دست خیلی
متشکرم. شنگون عشمان با ما باش. We'll be right back.
از شین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید، بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستیلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتون الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتون الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310 441 93.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند، در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوین شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
House of Concerts با افتخار تقدیم می کند 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در مجللترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیژن. 26 دسامبر با استثنای موسیقی ایران معین. معین برای نخستین بار با ارکستر اختصاصی خود شبی فراموش نشدنی و خاطر انگیز را به شما هدیه می کند. 26 دسامبر با پرآوازه ترین هنرمند ایران شادمهر عقیلی. 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در هتل پلاسو ونیژن. 877-594-9797 و houseofconcerts.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
عزیز. خب پرسشتون از من چی عزیز؟
بزنی من صبح میره سر کار، ساعت 1:30 تعطیل میشه، میاد خونه ساعت 4 تا 9 میره سر کار، بعد 9 بعد با دوستاش میره بیرون تقریبا 11-12، یعنی 12:01 میاد خونه. خب بنابراین صبح که میخواد دوباره بره مدرسه طول، یعنی خیلی سخته براش. من پدرش خیلی باش صحبت کردیم، خب بفهم یه ذره زودتر بیا خونه فلان. بعدش هم که یکی اینه مشکلم که صبح معمولا یه ده دقیقه یه روب لیت برم از سنگ، اون که همین سیگار کشیدنشه که منو مجبور میکنه برش بگیرم. خب اینو در اون سالم ازتون گرفتم. سوم که این اگه بخواد بره از پیش ما بخواد بره، 18 سالش نشده هنوز. من یه چند باری گفتم مثلا هفته مثلا یه چند باری ازش قول گرفتم که نرو ما در پیش ما بمون به وقتش برو، تو چرا همیشه یک سال دو سال کارا رو زودتر از موعد میخوای انجام بدی؟
آخه شما باز یه حرفایی میزنین عزیز، شما اشتباه بزرگی بوده اومدن به امریکا. برارم موندنتون معلوم نیست اوضاع رو بهتر کنه. من واقعا میدونم برای بسیاری از ماها که یه حرفایی میزنیم در ایران که ما رفتیم امریکا و برگردیم موضوع مسئله است، ولی
من اصلا برای من مهم نیست. اصلا
همسرتون چی؟ نه سب کن، من معتقدم بهتر برگرد.
فقط میگم هر دفعه که حرف میشه، چون دخترم خیلی موفقه، طفله خیلی زحمت کشید اینجا خودش رو، مثلا هم سه تا ماه اول زبانش خوب شد، یک از شاگرده خوب مدرسه است، از این ور موزیکش مثلا خوبه، توی همه چیزا شرکت میکنه، این ور کلاس ورزش تکواندو میره اونجا، خیلی هم استادش ازش راضیه، تو همه چی اینجا خیلی عالیه، خیلی خوب پیش رفته. بعد حالا هم که اگه من بخوام برگردم، پسرم میگه من به هیچ عنوان برنمیگردم. گفتم یک بار خواستم بگه من تحول حفظ رو میبرم، من نمیزم تو این منجلا گیر کنی، میبرم. ولی خب به قوله میخواله یکی از دوستانم یه حرف خوزه گفت، ببین مسئله ذات آدم داره، به ایران و امریکاش نداری، اگه بخواد تو ایران هم این راه رو انتخاب کنه میکنه، حساس تو کاری برنمیاد.
خب شما میخواید یه پسونک بیارید بذارید دهن من خاطرم واسطه بشه بیبی شدم. خانم چرت و پرتا چیه سرم میکنی؟ این دوستان متخصص آگاه شما به ذات مرتبطین، چرندیات نیچی که اصلا ذات گیره. آخه قربونتون بچه هایی که در امریکا اصلا ژاپنی یاد میگن، چون ذاتشون ژاپنی، اخلاق ژاپنی ها رو پیدا میکنه و امریکایی رو نه عزیز. خب این باز همون بهانه هاییست که شما به خاطر اون راه افتادید اومدید، حالا بگید نمیخوام برم.
نه من
آخه شما عزیزم، من به شما میگم شما در اینجا همه رو از پا میپاشه، شما میگه دختر من اینجا جیمناستیک میره، نام تکواندو میره، خب بره اونجا به انگلیسی یاد گرفته، زحمت کشه. چه زحمت کشته؟ انگلیسی بلده، اونجا از بقیه بچه جلو. نه عزیز مسئله دارید، شما با جدی برید ببینید چه کار دارید میکنید. پسر شما میگه 18 سالگی میخوام برم، میره. بعد شما من میشه از کجا سر در بیاره؟ بچه شما زمینه افسردگی داره، زمینه گرایش با اعتیاد داره، چه میتونه معتاد بشه؟ حالا شما وقت دلتون خوشی که دخترتون اینجا کلاس فلان میره انگلیسی برای خب بلد
نه منظورم اینه که من اگه بخوام برم پسرم با من نمیاد. خب این چه فرق میکنه به حال من؟
خب
من میتونم اینو به زور ببرمش؟
حتما میتونید ببرید، هم به زور میکنیم هم امکاناتش نشته باشه اینجا بخواد چیکار کنه؟ ببینید عزیز، شما باید راه حل پیدا کنید. شما مشکل دارید، ولی شما مشکل شمایید که برای همه تصمیم میگیرید، برای که از حرفاتون پیداست عزیز. شما مانور میکنید، بازی در میارید، میچرخونید، میگردونید تا به هدفاتون برسید. انتخاباتون غلط عزیز، با آگاهی نیست. پسر شما اصلا نباید میامدید، برای چی اومدید اینجا؟ بعدم با فاصله 7 ساله بچه ها، اونم تو اون سن و سال، بعدم بدون آشنایی به زبان، بدون داشتن یه مهارتی، فقط به صرف یه ذره پول داریم یه مدتی میکشیم. ولی چقدر میشه تو امریکا کشید؟ برای یه دی مهاجرت انتخاب بدیه. من نمیخوام بگم علت که با این تندی با شما صحبت کنم، به خاطر اینکه بدونین موضوع جدیه. یعنی شما یه دفعه میتونید خبر بشید، هیچ کنم از بچه هاتون هم نده، اونو یه جور از دست دادید، یکی یه جور دیگه. بنابراین به نظر من کدوم منطقه زندگی میکنید عزیز؟ خب بنابراین به نظر من زنگ بزنید، من اینجایی معرفی کنم، شما و همسرتون برید یه 5 ساعت 10 ساعت بشینید حرف بزنید، نه به خاطر مسائل روانی، به خاطر این که انتخاب بهتر و درستتون چیه. برای این که اگر این کارو نکنید عزیز گیر میافتید. برای که ببینید اینجا یه جای خطرناکی میتونه باشه، همه جا میتونه باشه، همطور که ایران هم هست. بنابراین من و شما باید یه مقدار با آگاهی تصمیم بگیریم، ولی میتونیم سخت پشیمون بشیم.
فکر می‌کنم اینجا خطراتش
بیشتر از ایرانه. حالا اونو ولش کنید. نه عرض با این است که بذارید با یکی حرف بزنید. چه شما ببینید عزیز، اگر مشکل، اگر پسرتون هم گفت بریم، بگید اصلا ما مشکلی نداشتیم. شما میگید نمیاد، مقاومت میکنه. به همین جهت من میگم بگذارید یه کسی اوضاع رو ارزیابی کنه، شماها رو ببینه، تواناییاتون رو ببینه، بعد پسر رو ببینه. چون الان مشورت چه کنیمه، مشورت روانی نیست. ارزیابی روانی در کنارش هست، ولی به نظر من کمک بگیرید و الان میتونید بازم پشیمونتر بشید عزیز. بدون کمک و بدون مشورت راه نمیتونید. دوست گوش به حرف دوستان دانشمندتونم که اگر ذات آدم چنین شما باشه از این حرفا رو که دارم همجوری مات و مبهوت میمونه که به ذات یعنی چی؟
منظورش این بود که مثلا اگر همین آدم تو ایرانم بود ممکن بود همین مشکلات پیش بیاد.
نه اگر ممکن نه اصلا همچی چیزی نیست. نه به هیچ وجه. آدم ها توی خشکی را میرن تو دریا غرق میشن میمیرن. تو خشکی مونده بودن نمیمیرن. نه عزیز حرفا درست نیست. برمجاست که برای یه عده میتونه بسیار خطرناک و ویرانگر باشه. مهاجرت برای یه عده اشتباه بزرگ زندگیست. یعنی در زیر چرخهای اون حرکت از با درمه. بنابراین عزیز زنگ بزنید به دفتر من بتونه کسی رو که هزینه کمی داره معرفی کنم اونجا تشریف ببرید یه مقدار گفتگو کنید به تصمیم عاقلانه از این بعد بگید. نمیخوام بگم انتخاب شما عزیز بین خوب و بده که رای خوب به شما نشون میده، نه متاسفانه شرایطی که به وجود اومده انتخاب شما رو بین بد و بدتر کرده، ولی بذارید بد انتخاب کنید گرفتار بدتر نشید و اون وقت باز پشیمون میشه. به هر حال زنگ بزنید حتما کمکتون میکنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. آید دکتر من زیر 18 سالی نمیتونم به زور ببرم، یعنی اگه
بمونم. شما قرار شد اوضاع رو ببینید چون شما میتونید به زور ببریدش، ولی اونجا یه بلایی سرتون میاره که خودتون باهاش برگردید.
بنابراین
بله برای که خب اگه شما فکر کنید مادر گردن کلفتی هستید و پسونک به درد من دارید اونم این کارو میتونه بکنه. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم.
خیلی دکتر
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من در رابطه با مشکلم با مامان بابام باهاتون زنگ میزنم. من بچه چهارمی خانوادم، بعد وقتی که 4 سالم بود مامانم و بابام از هم جدا شدن، بعد مامانم واسه یعنی با هم دعواشون شد، مامانم رفت از رفت من فرانسه، ما فرانسه بودیم، مامانم گذاشت رفت ایران واسه 2 سال.
بذارید من بگم، شما و پدر با شما بچه آخر هم هستید که چهارمی هست؟
بله.
بنابراین اون سه تا پسرن دخترن چیان عزیز؟
سه تا داداش با دختر دارم.
پس شما سه تا پسر بودن، شما چهارمی بودید، مادر گذاشت و رفت، 2 سالی هم خبر نشد، شما با پدر موندید در فرانسه.
بله.
خب بعد چی شد عزیز؟
بعد شرط این که مامانم برگرده این بود که میخواد طلاق بگیره.
خب
برمیگردم اگه تو دیگه نباشی با بچه ها. بابا من گفت که جدا شدن. من ما موندیم با مامانم، مامانم دوباره ازدواج کرد، بابام اومد آمریکا.
مادر شما چند سال بعد، شما وقتی 6 سالتون بود برگشت، بعد از شما با وجودی که 4 تا بچه داشته، یک به من جواب دید هزینه زندگی شما و مادرتون رو کی میداد؟
هزینه زندگی ما وقتی که برگشت،
وقتی که مادر جون برگشتن و شما در اختیار
مامانم رفت شوهر کرد برگشت.
بنابراین نه من نفهمیدم، مادر وقتی اون 2 سال با پدر نبودن که شوهر نکردن، طلاق اومدن گرفتن؟
نه مامانم از ایران.
صداتون یه ذره خراب شد عزیزا، تلفنتون یه جور شد. ای میشه کاری بکنید؟
الان صدا خوبه؟
آره عزیز من میخوام فقط بفهمم چه شد. مادر شما در 4 سالگی شما رو گذاشت رفت 2 سال ایران، وقتی گفتید به این شرط گفت برمیگردم که طلاق بگیرم.
بله.
وقتی برگشت از پدر طلاق گرفت.
بله.
بعد بچه‌ها رو پدر یعنی تحویل مادر رو، شما 4 تا رو.
بله.
مادر کی ازدواج کرد؟
مامانم قبل از اینکه از بابام طلاق بگیره تو ایران عروسی کرد، چون مامانم و بابام عروسی فرانسوی کرده بودن، بعد مامانم وقتی رفت ایران تونست عروسی ایرانی بکنه، حتی اصلا بدون اینکه موردی داشته.
اوکی بسیار خوب. وقتی برگشت خرج زندگی رو حالا کی میداد؟
شوهرش، یعنی بابای دوم.
اوکی. وقتی این آقای دومی که اومده بود یه زنی رو با 4 تا بچه گرفته بود خرجشون رو میداد؟
بله. برای اینکه میگفت که من مثلا اینکه از جوانی مامانم عاشق مامانم بوده یه همچی چیزی.
اوکی بعدش چی شد عزیز؟
بعدش بابام اومد آمریکا، بعد بابام ازدواج کرد، بچه دار شد، بعد هیچ وقت ما بچه های بابام، یعنی بچه های بابام اصلا نمیدونن که ماها وجود داریم، که این خیلی واسه من سخت بود همیشه قبول کردنش.
چرا؟ شما چی کار داشتید به اون بچه ها؟
ما هیچ کاری
نکردیم،
ما فرانسه بودیم، بابام اینجا بود.
خب میگم اصلا چه اهمیتی داره مادر شما که اون دستگل آب داده هنوز با وجودی که زن یکی رفته زن یکی دیگه شده. شما هم که در اونجا با اون زندگی میکنید، بعد بابتون هم که اومده اینجا، بعد رفته ازدواج کرده، بعد بچه هاشو، شما با اون بچه ها چی کار دارید؟
ما با بچه ها کار نداریم. الان مشکل ما همینه. حالا بابام در از این همه سال یادش افتاده که ما هم بستاشیم. خب من کار ندارم هرچی بوده بینشون. حالا هی دوست داره که با ما رابطه داشته باشه.
رابطه همش... رابطه یعنی چی عزیز؟
یعنی هی همش فرده بزنگ زندگی، من همش کسیم، هی همش پشیمونم، نمیدونم. من دعوت میکنه خونه شون واسه مثلا شام اینا.
شما کجا زندگی میکنی عزیز؟
من اومدم آمریکا. من دست مامانم واقعا فرار کردم، اومدم آمریکا، خسته شده بودم دیگه دستش.
خب وقت برادرها کجا هستن عزیز؟
داروشون هم دو تا دیگه شون اومدن آمریکا، یکیشون ازدواج کرد، یکیشون گیه، یه برادرم هم یونانه الان.
شما چند سالته عزیز خوده؟
من الان 23 سالمه.
چی خوندی؟ چه میکنی عزیز؟
من دارم بیزنس میخونم، دارم بجرد میشم، بشورز هم دارم میگیرم.
وقت تو شهری هستی که پدر هست؟
نه بودم، ولی از اونجا هم رفتم. خب یه دانشگاه شهر دیگه هم شدم.
چقدر فاصله داری عزیز؟
تقریبا 5 ساعت.
اوکی. خب حالا پدر میگه بیا اونجا، خب نرو، سال یه دفعه برو اگه میخوای بری.
یه چیزی آخه الان میدونی قضیه الان مشکل من همین شده، من میخوام همه رو بذارم کنار ولی ولم نمیکنم. یعنی واقعا بگه همه رو میخوام بذارم.
نه کی ولد نمیکنه؟
من خسته شدم.
نه عزیزم، کی ولد نمیکنه یعنی چی؟
یعنی مثلا من وقتی 14 سالم هست مامانم رفتن بیرون.
نه الان کاری به اون ندارم، نرو اونجا. الان تو 23 سالگی رفتی یه جایی، اولا خرج تو رو کی میده؟
من خرجمو تا الان شوهر مامانم میداد، بعدش دیگه الان خودم همش لون رفتم و اینا دارم خودم میدم خرج خودمو.
نه الان اونا به تو کمک مالی نمیکنن؟
دیگه نمیکنن. نه دیگه نمیخوام.
نه نمیخوای یا نمیکنن؟
دیگه یه حرفای پیش اومد، دیگه نمیخوام. نه دیگه نمیخوام.
اوکی عزیزم، از عهده خرج خودت برمیای؟
سخت ولی بله.
اوکی عزیزم، خب پس بنابراین یه رابطه سطحی گذرا با مادر و شوهر مادر داشته باش. چه اشکال داره؟
اینکه آخه یه مامانم بگه
عزیز نرو اونجا. ببینم ببین قربونه، تو چرا میخوای کار اونا رو بکنی؟ الان تو یه صحبتی میکنی، این مادرم خواست وارد بحث‌ها و موضوعی بشه که تو دوست نداری، بهش اختار میدی که اگر بخوای این بحث و گفتگو رو ادامه بدی من قطع میکنم تلفن رو، باستم زنگ نمیزنم. بنابراین یه رابطه هفته ماهی یه تلفنی میکنی با اونا که تو اروپا هستن صحبت میکنی دیگه. برای چی میخوای جنگ بکنی عزیز؟ برای چی میخوای بری سراغ گذشته؟ من جای تو باشم هر چیزو میذارم سر جاش. با مادر یه رابطه سطحی مثل یه آدمی که آدم باش رو درواسی داره یا یه آدم مسنی که انتظار داره باش برخورد کن. بی خودی هم از چیزای خوب بگو، از چیزایی که اونو خوشحال و راضی میکنه بگو. ایام رو بگذار، نه مسائل تو بگو نه مشکلات تو بگو. کمک مالی هم که نمیخوای، بنابراین با اونا این گونه برخورد کن. چی میشه اگر این کارو بکنی عزیز؟
من همین کارو میکردم تا اینکه الان من تابستون دارم عروسی میکنم. بعد
نه خب حالا که میخوای عروسی کنی با صبر کنی، ما پیام ها رو بشنویم بعدا من حسابتو برسم. روی خط باش عزیز، خواهش با چنگ رجبن با ما باش.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکرد. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
نامی جدید،
دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
صاحبان و مدیران بیزنس و مشاغل، توجه فرمایید. چنانچه هنوز به دنبال طرح و آماده سازی برنامه بازنشستگی بیزنس خود Qualified Retirement Plan هستید، ما به شما کمک میکنیم تا مطابق با بودجه، نوع و ماهیت شغلتان Retirement Plan یا برنامه بازنشستگی مناسب بیزنس خود را آماده کنید. با توجه به اینکه برنامه های بازنشستگی واجد معافیت های مالیاتی و مسئول از شکایت مدعیان، حتما باید تا پایان سال 2014 در IRS ثبت و به تایید برسند، هرچه زودتر با ما در ایگلز کلاب تماس بگیرید. ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا. eagles-club.net 866-900-AIDA 866-900-2432.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فینرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند. 866-900-AIDA.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال انستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام.
بذار ازت بپرسم، چه مدتیست آمدی امریکا عزیز؟
نه الان 5 سال اومدم.
آکی، اینجا تنها زندگی میکردی؟
اومدم تنها زندگی میکردم.
آکی، این آقایی که باش آشنا شدی ایرانیست یا غیر ایرانی؟
ایرانیه.
چند سالشونه ایشون؟
32.
ایشون چی خونده، چه میکنه؟
الان داره واسه دار امدیشو میگیره.
اوکی، چیش امدیشو؟
بله.
اوکی، به من بگو که ایشون چه مدتی است امریکاست.
این الان 3 ساله.
شما من بگید که چه مدتی است همدیگر رو میشناسید.
2 سال و نیم.
با هم زندگی میکنید؟
بله.
چه مدتی است با هم زندگی میکنید؟
الان تقریبا 1 سال.
اوکی، حالا به من بگو که پدر یا مادر خودت او رو دیدن یا نه؟
بله.
هر دوتاشون؟
نه، فقط بابام دیده، مامانم ندیده.
اوکی، نظر پدر چی بوده؟ یا اصولا موضوع تو الان با پدرت چی هست عزیز؟
من اصلا موضوعی با بابام ندارم.
حالا تو اگر اشتباه نکنم گفت نصب کن عزیز، اگر اشتباه نکنم تو گفتی پدرت خیلی اصرار داره با تو رابطه داشت باشه، نمیخوای داشت باشه. خب پس تو مشکلی باش نداری.
من نمیخوام نه با مامانم دیگه به خاطر که خیلی بابام خیلی دروغ میگه، خیلی دروغ میگه. اگر باش مشکل ندارم، تو حرف نزنه با هم باش اوکیم، ولی دروغ زیاد میگه.
راجبه چی دروغ میگه عزیز؟
اصلا راجع به اینکه چی شد اصلا رابطه شون تمام
اصلا چه اهمیتی اصلا چه تو برای چه نخوای بشنوی که دیگه میگه دروغ دیگه
میگه بعد
خب وقتی میگه تو میگه. خب نه ببین عزیز، پدر تو این حرفاری که میزنه حتما دلیل داره، مثلا میخواد تقصیرها رو بندازه گردن مادر، درسته؟
بله.
تو هم الان بنویس بده بدین واسه اعلام میدارم که مادر من بدترین زن روی زمینه، تو هم بهترین، ما رو ولم کن. ولی که اون بعدم اگر اصرار داره خب نخواه بشنوی، وقتی تو نخواهی بشنوی چی کار میکنی؟ گفتی که 5 ساعت هم که فاصله داری، تو اگر سراغش نهی چه میکنی؟ تلفن میکنه خب بکن، تو اصلا گوش نده، همجوری گوشی رو بگذار کارهای خود تو بکن. و ببین عزیز، حالا این که موضوع مسئله تو نمیتونه باشه، حالا پدرت با این ازدواج موافقه یا مخالفه یا اصلا کاری به این کارا نداره؟
اصلا کلا کاری با کار هیچی ندارم، نظری راجبش که نمیده.
اوکی، برای راجب ازدواجش میده. مادر چه میدونه راجب این موضوع؟
مامانم هم میدونه. بعد که من حسب واسه بهت بگم، من نظر دادستان مثلا همه مهمتر بود.
اوکی.
اصلا نظر مامانم برای مهم نبود، نظر بابام هم برای مهم نبود، نظر شوهر مامانم هم برای مهم نیست.
خب این دوتا برادری که اینجا هستن نظرشون چیه؟
چه خب
پدرم دیدنش
دوستش دارن.
خب پس شما مشکلی نداری؟
نه، ما مشکلمون برای عروسی اینه که الان شوهر مامانم میگه که من عروسی نمیام، بابا تو دعوت کن. این حرف جالبیه. بابا من میگه که من باید بیام که تو رو بیارم. مامانم میگه اگه بابات میاد من پام اونجا نمیزنم، یعنی که عروسی تو به هم میزنم. آخه کی این حرف رو به بچه شده؟
نه سب کنید عزیزم، حالا مادرتون میگه چی کار کنید؟
مامانم میگه اگه که بابات پاشو بذاره تو عروسی، من عروسی تو به هر
نه میدونم، منم پلیس خبر میکنم دستبند بزنه برای تو زندان. نه بحث با اون نیست، میگه مادر میگه چی کار کنید، میگه منو شوهرم بیاییم بابات نیاد.
دقیقا.
حالا شما خانواده این آقا پسر اینجا هستن؟
نه، این فامیلش ایرانن، ولی ما قرار عروسی فرانسه بگیریم.
فرانسه برید بگیر؟ چرا؟
به خاطر اینکه خب هم فامیل من همه اونجا، هم خب اینا فامیلاش خیلی فرانسه میرن و میان. خب من خود نوزادم هم فرانسش فلوئنته، یعنی مثل بنده.
نه من کاری به اون ندارم، شما برای عروسی میخواید برید فرانسه، چرا ایشون چقدر فامیلش میرن و میان؟ خب اون که هیچ معنی نداره. بعدم شما که همچی فامیلی ندارید در فرانسه که پاش بدون جرد، اصلا برای چی میخواید عروسی بگیرید عزیز؟ و چرا همینجا جشنی نمیگیرید؟ 30-40 نفر 50 نفر دوستاتون دعوت کنین، به اونا مثلا خبر ندید چی میشه؟ وقتی که پدر تو میگه ای مادر باشه نمیام، اگر مادر میگه من نه تنها میام ولی تو نمیام، عروسی تو به هم میزنم، بنابراین شما بهترین کار اینه که بگی تو سر این حرف دستی، بگه بله، بگی این آخرین حرفته، بگه بله، به بابات بگی اگر اون آمد تو میای سر حرف دست، میگه بله. شما دوتا هم بدونی که به اونا بگید، فکر نکن شوخی میکنم، عروسیتون میگیرید، از هیچ کدام از پدر و مادر شما خبر نیست. پدر و مادر دوست کجا هستند و چگونه؟
پدر مادرش ایرانند، اونا خیلی دوست دارن که ما عروسی بگیریم. منم همین بود.
کجا رو عروسی بگیریم؟ نه
میشه من مامان بابام دعوت نکنم؟
نه صبر کنید، عروسی اونا میخوان بیان اگر برید فرانسه.
بله.
اونا امریکا چرا نمیتونن بیان؟
نمیتونن.
آخه عزیز شما با این حالا اصلا چرا میخواید؟ ببینید عزیز لطفا به عرضم توجه کنید، ماجرای عروسی یه جشنیه، یه مراسمیه که اصولاً پسر و دختر به اضافه فامیل پسر و فامیل دختر میخوان با هم باشن، یه جشنیست، یه شرایط خاصیست، یه فرصت فوق العاده است با همه جشن‌های دیگه زندگی شما مختلف و متفاوته و باید به بهترین صورت ممکنم برگزار بشه. من اینو میفهمم. ولی شمایی که پدر و مادری داشتید که از 4 سالگی با شما چنین کردن، شمایی که اونا ازدواج کردن بابای شما اون گونه بوده، اون رفته زن گرفته، اون رفته شوهر کرده، شما اومدید اینجا، حالا سر این که ما بیایم یا نیایم عروسی جنگ را انداختن، یکی میگه من نمیام، یکی میگه من اونجا رو به هم میزنم، شما چرا فکر میکنید باید یه عروسی عادی داشته باشید عزیز؟ شما میتونید، من اگر جای شما باشم اصلا این کار دیگه میکنم، پاهم شما میرم ایران عروسی میگیرم، خانواده ایشون هم بی خودی نیان، فامیل اونم میگم حرف این است که پدر مادرش نتونستن بیان. علاوه ماجرای شما رو که با توجه به اینکه هر کی زندگی شما رو بپرسه در ایران وقتی بگن پدر مادر جدا شدن، اون ازدواج کرده، همه میفهمن که پدر و مادر شما اونگونه تو زندگی شما نقشی ندارن یا شما نمیخواید داشته باشید، صلاحتون هم این است که هیچ کدومشون نداشته باشه. بنابراین اصلا برید عروسی رو ایران بگیر. یعنی میدونید الان اگر به دوستتون بگید بریم اونجا، فکر کنه آیا این بهتر نیست؟ بنابراین من فکر، ببین عزیز، شما باز یه جمله‌ای رو بگم، ما وقتی قراره زندگی عادی بکنیم، ما وقتی قراره انتظار عادی داشته باشیم که شرایط و موقعیت و آدم ها عادی باشه. وقتی شرایط و موقعیت و آدم ها عادی نیستن که من قرار نیست کار عادی بکنم، من باید کار غیر عادی بکنم. کار غیر عادی شما که غیر عادی اصلا نیست، این است که خانواده پسر که اصل کاری هن در جامعه ایرانی و معمولا عروسی رو اونا میگیرن، عروسی رو در ایران انداختن، بعدم فامیل اونا میان، فامیل شما هم هست جانب پدر و مادر، هر کس که ایرانه میتونه بیاد، این هزارات هم اینجا همینجا تشریف داشته باشن نیان و همین. اگرم یکیشون آمد بدون اینکه شرط و شروطی بگذاره، اومد، دوتایشون اومدن پاشتن به عنوان پدر مادر اومدن اونجا، هم جدا گرفتن نشستن، کاری به کاری کسی نداشتن، هم خوب نشدم نشده. بعدم یه آپشن دیگه تون اینه که فعلا از مراسم یه محدود با 10 نفر 20 نفر 30 نفر که دوستاتون هستن بگیرید، بگید یه عروسی رو انشالله یه وقت دیگه بعد از تولد فرزند سوممون میگیرید. علت که میخوام بگم راه حل پیدا کنید. برای چی شما خودتون درگیر این کار میکنید عزیز؟ حالا چقدر این مهمه عزیز، چقدر واقعا دوست تو که میخواید با هم ازدواج کنید واقعا از شرایط زندگی تو، حوادث اتفاقات زندگی تو، پدر مادر تو خبر داره؟
خبر بهش گفتم.
بسیار کار خوبی کردی. دوم این که چقدر خانوادش در جریان اوضاع و شرایط هستن، مثلا قصدم پدر و مادر ایشونه.
خبر بهشون گفتم.
بنابراین اونا فکر میکنید اگر بهشون بگین تو تصمیم بگیر یا پدر مادر تصمیم بگیرن، فکر کنید اونا چه تصمیم میگیرن؟
من اصلا اول مامان ایشون خیلی دوست داره برام عروسی بگیره.
کجا؟
میگه هر جایی که تو بخوای. خب من خودم گفتم فرانسه راحت تر، ولی اگه شما میگید ایران چش. بعدش هم همه سم میدونم، فقط هم اینکه من اصلا حتی عروسی هم نمیخواستم، چون من عروسی داداشم هم یه همچی برنامه بود و داداشم گفت ببین خیلی اذیت شدم، تو نمیخواد اصلا دوباره بری که دوتاشون رو بخوای بیای، هیچ کدومشون رو نگو بیان، من پدرم رو در آوردن اینا. بعد به خاطر همین بود، به خاطر که اونم خبر من بگه، مگه من اصلا عروسی هم نمیخوام، من واقعا انقدر الان خپی هم که با این آدم در زندگی میکنم، همچنین میخوام ادامه بدم بچه بیارم، اصلا میخوام نباشم.
نه من کاملا میفهمم و با هم موافقم عزیز. پدر و مادری که نقش پدری و مادری رو تمام و کمال از اول تا آخر انجام نمیدن، نه پدرن نه مادرن، به دلیل اینکه وظیفه و مسئولیتشون رو انجام ندادن، گناهکارن و مسئول و مقصر. تموم شده را. اصلا هم اهمیت من برام نداره، چون ماجرای پدری و مادری بیولوژیک اصلا در دنیای امروز اصلا همیشه بوده، ولی در دنیای امروز احمقانه ترین حرفی است که آدمی که گرفتار خاک و خونه میخواد بزنی. پدر و مادر تو نقششون رو به خوبی ایفا نکردن، الانم به جای اینکه حالا که تو میخوای یه زندگی شروع کنی، خوشحال باشن و شاد باشند و خودخواهی رو بذارن کنار و نادانی رو بذارن کنار و طلبکاری رو بذارن کنار و تسبیح حسابای خودشون رو بذارن کنار و حواسشون به دخترشون باشه، میخوان جنگ رو در عروسی دخترشون را بنازن، همون بهتر که اصلا اگر چنینه نباشه. اصلا مهم است حضور و وجودش. مهم اینه که همسر تو بتونه اینا رو بفهمه و خانواده او، و شاید یه راهش ماجرای ازدواج شما در ایران باشه که بهترین نتیجه رو بده. نمیخوام باز بگم انتخاب خوبی عزیز، ولی بین بدا این کمتر بده. ولی اگر تو دختر من بودی راضیت میکردم و اون پسر من بود راضیش میکردم که بیا از جشن عروسی بگذر، یه مهمونی کوچیک همینجا بدید. اون کسی که باید بدونه و به شما نزدیکه میفهمه چه خبره، و مهمم نیست. اون کسی هم که نمیدونه که نمیدونه. به علاوه آدم ها شما هر جا که برید به عنوان زن و شوهر که بتونه میگن یالا عکسای عروسی رو با خانواده محترمت نشون بده. ما اینجا ازدواج کردیم، اینقدر آدم ها اینجا ازدواج کردن، نه پدرشون اینجا بوده نه مادرشون بوده نه عزیزانشون بودن، ازدواج کردن. اون مراسم در شرایط عادی، در حالت عادی بهتر آنگونه باشه که به صورت سنتی بوده و اون کار رو ساده میکنه. ولی وقتی که همه چیز غیر عادی است، حرفا و تهدیدا از این قبیله، نقش پدری و مادرشون هم هیچ کدومشون به خوبی انجام ندادن، حالا دلیل نداره که تو زندگی تو، رابطه تو، همه رو خراب کنی به خاطر اونایی که از سر، از نظر من بر اساس آنچه گفتی، نادانی و خودخواهی همچنان میخوان به بازیای بسیار بسیار کودکانه گذشتهشون ادامه بدن. بنابراین یکی ازدواج در ایرانی که کمی کارو بهتر میکنه. مادر شما اونجا عروسی رو نمیتونه به هم بزنه، برای که اونجا خیلی جای گردن کلفتی خانوما نیست. و دوم این که عروسی نکردن عزیز، یعنی جشن عروسی نگرفتن به گونه ای که معلوم. برای من اینجا جشنای عروسی رفتم، 30 نفر بودن، بادا بادا مبارک بادا رو هم زدن و بعدم خودشون هم باش خوب و خوش بودن. هم تا همین اواخر یک شو داشتم که خیلی هم خوشحال هستن. شاید کل جمعیتی که اونجا بودن شاید 30-40 نفر هم نبود و به نظر من خیلی تفاوتی هم حتما با عروسی‌های 400 نفره نداشت. مهمش این بود که این دوتا هم دیگر دوست داشتن، خواستن ازدواج کنن. شرایطشون طوری بود که خانواده‌ها نمیتونستن باشن و به همین سادگی و دلایل دیگه‌ای هم از نظر اداره مهاجرت و اینا داشتن که انجامش دادن عزیز. یعنی به اون نگاه کن، بی خودی این رو تبدیل به یه بایدی نکن که خود از که. و بعد مجبورم این حرفم بهت بزنم، دختر خیلی خیلی خوبی هستی. یعنی امیدوارم اون مرد قدر تو بدونه، برای که حالت، نگاهت به موضوعا نشون دهنده اینی که از وسط این به هر حال خرابه خوب در اومدی. مثل امروز که من یه دوستی داشتم که معلوم بود از یه لجنزار مثل یه گل بیرون زده. تا مواظب خودت باش و این موضوع مواظب ذهن و فکرتون هم درگیر اینو نکنید. و تو این گونه موارد چون واقعا جواب مشخصی نیست، بذار ببین همسر تو، خانواده اونا چی میخواد، اطلاعاتو به اونا بده، بذار تصمیم اونا بگیرن هر جور اونا خواستن. تو هم عمل کن، برات آرزوی بهترین ها رو دارم. خواهش میکنم عزیزم، مواظب خودت باش. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWD FM HD3 Los Angeles. یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. mesriani.com.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masudi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers, just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه قرمه فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرف
کسی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی قبلم نیمان داشتم واقعا عزا میگرفتم اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
بل انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818 90 90 777 818 90 90 777.